حتما شما هم اوقاتی رو تجربه کردید که در حین خدمت خداوند با موانعی دشوار روبرو شدید. اما برنامه امروز به ما یادآوری میکنه که هرگز دل سرد و مایوس نشید و ادامه بدید.
آیا شما هم تا به حال اینچنین شرایطی رو تجربه کردید؟ شرایطی که در اون ما اصلا از قصد و هدف خدا سر در نمیاریم و با وجود اینکه سعی میکنیم که از او اطاعت کنیم، با امانت خدمتش کنیم و او رو به دیگران بشناسونیم، اما انگار هیچ ثمری دریافت نمیکنیم. شرایطی که انگار به هر طرف که میریم خدا جلوی راه ما رو میگیره. شرایطی که مدام با درهای بسته روبرو میشیم. اما عزیزان دل سرد نشیم، چون دیر یا زود به این نتیجه خواهیم رسید که نه، نقشه ها و راه های خدا خیلی اوقات با نقشه ها و راه های ما فرق دارند. به همین دلیل هرگز نباید سرخورده بشیم، بلکه اتفاقا با همه وجود به او اعتماد کنیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگه یه ایماندار مسیحی هستید، احتمالاً اینو تجربه کردید که با وجود اینکه در خدمت به خداوند خیلی تلاش میکنید، اما ظاهراً هیچ یک از تلاش‌های شما به جایی نمیرسه و ثمری به بار نمیاره. گویا که همه چیز به بن‌بست برمیخوره و در گیجی و ابهام این سوال براتون پیش میاد که خدا واقعاً چه کار داره میکنه؟ ولی برنامه امروز در پاسخ به همه این ابهامات شما رو تشویق میکنه که مایوس نشید و ادامه بدید. چرا که خداوند در پشت صحنه در حال عمله و بررسی زندگی یکی از زنان کتاب مقدس یعنی لیدیا این نکته رو ثابت میکنه. پس از شما دعوت میکنیم با ما همراه بشید.
بله، از امروز در سری برنامه‌های جدیدی به بررسی زندگی یکی از زنان موجود در عهد جدید به نام لیدیا خواهیم پرداخت. و همین جهت اگر کتاب مقدس‌های خودتون رو همراه دارید، از شما دعوت می‌کنم که با هم به کتاب اعمال رسولان فصل 16 مراجعه کنیم. که البته شما رو تشویق می‌کنم که این بخش رو خودتون هم به تنهایی چندین بار بخونید و بر اون تفکر و تأمل کنید. و من مطمئنم که برای این سری برنامه‌ها روح القدس به شما هم نکاتی رو نشون خواهد داد که شاید تا به حال اونها رو ندیده بودید. اما قبل از اینکه این بخش یعنی اعمال رسولان فصل 16 رو بخونیم، مایلم که ابتدا به پیش زمینه‌ای که این بخش داره نگاهی بندازیم. در این قسمت پولس و سیلاس در دومین سفر بشارتی خودشون هستن. حالا چیزی حدود 15 سال از مرگ و قیام عیسی می‌گذره. اونها در این سفر به شهری به نام لستره می‌رسن، جایی که پولس در سفر اولش هم به اونجا رفته بود و مژده انجیل رو با اونها در میون گذاشته بود. در این بار دوم سیلاس هم با پولس همراهه و در لستره شاگردی جوان به نام تیموتائوس هم به اونها میپیونده که احتمال میره که او در سفر اول پولس به لستره ایمان آورده باشه. پس پولس و سیلاس حالا همراه با تیموتائوس به سفر خودشون از شهری به شهر دیگه ادامه میدن و ایمانداران اون کلیساهایی رو که پولس در سفر اول خودش تأسیس کرده بود تشویق میکنن و تعلیم میدن. اونها پیامی هم از طرف مشایخ کلیسای اورشلیم برای این کلیساها داشتن، مخصوصا برای کلیساهایی که ایمانداران زیادی از زمینه غیر یهودی داشتن. ظاهرا مسائلی بین اونها وجود داشت و پولس مأمور شده بود تا پیغام اون مشایخ رو به این نوع ایمانان منتقل کنه و به این وسیله به اونها در ارتباط با اینکه حالا به عنوان پیروان مسیح چطور باید زندگی کنن نکاتی رو تعلیم بده. ما در آیه 5 از این فصل می‌خونیم: پس کلیساها در ایمان استوار می‌شدند و هر روز بر شمارشان افزوده می‌شد. چه توصیف زیبایی! چیزی که من و شما هم آرزو داریم که در کلیساهای خودمون ببینیم، درسته؟ شرایطی که با دیدنش میگیم که دیگه بهتر از این نمیشه. پولس هم از این شرایط قطعاً خیلی خوشحال بود و این پیروزی رو در دل خودش جشن میگرفت. اما او مشتاق و مایل بود که همچنان پیش بره و هر جایی که دستش میرسه مژده انجیل رو اعلام کنه و اون رو به مکانهایی که هرگز اون رو نشنیده بودند برسونه. و به این ترتیب هر جایی که درباره این مرد خدا یعنی پولس میخونیم می‌بینیم که او با تلاشی خستگی ناپذیر در حال سفر و اشاعه خبر خوش انجیل مسیح به نقاط مختلفه. در آیه 6 می‌خونیم سپس سرتاسر دیار فریجیه و غلاطیه را در نوردیدند که این مناطق همگی در شمال لستره قرار داشتند، یعنی همون جایی که حالا پولس در اون اقامت داشت. خب احتمالاً برای بسیاری از شما نام این مناطق نام‌های ناآشناست، شهرها و نواحی که امروزه دیگه وجود ندارن. به همین دلیل شما رو تشویق می‌کنم که در مطالعه این بخش‌ها حتماً از کتاب مقدسی استفاده کنید که چند نوع مختلف نقشه به اون زمیمه شده. چون چک کردن مکان جغرافیایی این شهرها میتونه مطالعه ما رو خیلی مفیدتر کنه و بنابراین در خوندن این بخش به شما توصیه میکنم که به نقشه سفرهای بشارتی پولس در آخر کتاب مقدستون مراجعه کنید و مسیر سفرهای او رو دنبال کنید. پس ما میبینیم که پولس و همراهانش از لستره به نواحی فریجیه و غلاطیه میرن. اما چرا؟ در ادامه آیه 6 میخونیم زیرا روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به ایالت آسیا منع کرده بود. همون چیزی که ما هم در حین خدمت ممکنه با اون روبرو بشیم. که با اینکه نقشه میکشیم که در فلانجا خدمت کنیم، اما خدا میگه نه، چون اون نقشه دیگه‌ای برای ما داره. ظاهراً پولس در نظر داشت که اونها به آسیا برن، که منظور از آسیا آسیای صغیره که همون ترکیه امروزیه و در سمت غرب اونها قرار داشت. پولس و همراهانش سعی کردند به اونجا برن، اما روح خدا به اونها نشون میده که نه، نباید به اونجا برن. و البته دقیقاً مشخص نیست که روح القدس چطور اونها رو از این کار باز می‌داره. ولی در هر حال اونها به طور واضح درک می‌کنن که خدا نمی‌خواد که اونها به اونجا برن. و بعد در آیه 7 هم می‌خونیم چون به سرحد میسیه رسیدند که میسیه بیشتر به سوی شمال غربی مایل بود. و بعد هم کمی جلوتر می‌بینیم که اونها سعی می‌کنن که به بیتینیه برن که بیتینیه هم بیشتر متمایل به شمال بود. اما دوباره در ادامه می‌خونیم اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. کاملا روشن بود که پولس سعی داشت به نواحی جدیدی بره، به نواحی که مردم در اونجا هنوز پیغام انجیل رو نشنیده بودن. اما روح مسیح دوباره اونها رو از رفتن به اون نواحی باز می‌داره و ظاهرا مدام به اونها میگه اونجا نه، اونجا هم نه و اونجا هم نه. چرا؟ چون خدا قصد و نقشه دیگه‌ای برای پولس داشت. او می‌خواست پولس و همراهانش رو به جای دیگه‌ای بفرسته. ظاهراً پیغام خدا این بود که این خبر خوش انجیل بعدها به اون نواحی هم خواهد رسید و او افراد دیگه‌ای رو برای بشارت به اون مناطق خواهد فرستاد. ولی حالا برای پولس و همراهانش جای دیگه‌ای رو در نظر گرفته بود. آیا شما هم تا به حال اینچنین شرایطی رو تجربه کردید؟ شرایطی که در اون ما اصلاً از قصد و هدف خدا سر در نمیاریم و با وجود اینکه سعی می‌کنیم که از او اطاعت کنیم، با امانت خدمتش کنیم و او رو به دیگران بشناسونیم، اما انگار هیچ ثمری دریافت نمی‌کنیم. شرایطی که انگار به هر طرف که میریم، خدا جلوی راه ما رو می‌گیره. شرایطی که مدام با درهای بسته روبرو می‌شیم. شرایطی که در اون تصور می‌کردیم که اراده خدا اینه که مثلا به فلانجا بریم یا فلان کار رو انجام بدیم. و خب از انگیزه ها و نیت هامون هم مطمئن هستیم که خالصانه، درست و مقدس بودن، ولی به جایی نمیرسه. اما عزیزان دل سرد نشیم، چون دیر یا زود به این نتیجه خواهیم رسید که نه، نقشه ها و راه های خدا خیلی اوقات با نقشه ها و راه های ما فرق دارن. به همین دلیل هرگز نباید سرخورده بشیم، بلکه اتفاقاً با همه وجود به او اعتماد کنیم. و همیشه با گوش‌های باز و حساس نسبت به روح خدا آماده پیروی از هدایت او باشیم و سعی نکنیم که هر چیزی که با توجه به عقل و منطق خودمون درست به نظر میرسه رو با زور به انجام برسونیم. چرا که اگر اون قدم نقشه خدا نباشه، برای ملکوت خدا ثمر نخواهد آورد. به نظر پولس هم رفتن به آسیای صغیر و دیگر جاهایی که روح القدس اونها رو از رفتن به اونجا منع کرد، منطقی و هیجان انگیز به نظر می اومد. او قطعاً به این نتیجه رسیده بود که مردم این نواحی به انجیل نیاز دارن. ولی ما می بینیم که وقتی پولس می بینه که روح القدس نقشه دیگه داره، او با خدا چونه نمی زنه و یا با او بحث نمی کنه، بلکه سریع از هدایت روح القدس پیروی می کنه. در ادامه در آیه 8 می‌خونیم از این رو از میسیه گذشتند. چرا؟ چون روح القدس به اونها گفت که به اونجا نرن. پس از میسیه عبور میکنن و در ادامه میخونیم که به ترواس رفتن، شهری مهم که در ساحل دریای اژه واقع شده و در جهت غرب، غربی ترین نقطه ای بود که پولس تا به حال به اون پا گذاشته بود. در واقع از لستره تا ترواس مسافتی بیش از 650 کیلومتر بود که خب شاید خیلی دور به نظر نرسه، اما واقعیت اینه که اونها همه این راه رو پیاده طی کرده بودن. بنابراین این سفر دورترین و طولانی ترین مسیری بود که پولس تا حالا طی کرده بود. جالبه که در همین شهر ترواس بود که خدا جای بعدی رو که پولس باید انجیل رو به اونجا می برد به اون نشون داد. آیه 9 نشون میده هنگامی که اونها در ترواس بودن اتفاقی مهم میافته. در این آیه میخونیم شب هنگام پولس در رویا دید که مردی مقدونی در برابرش ایستاده به او التماس میکند که به مقدونیه بیا و ما را مدد کن. اما مقدونیه کجا بود؟ اگر در نقشه به دریای اژه نگاه کنیم، ترواس در شرق اون قرار داره و مقدونیه درست در اون سوی دیگه، یعنی در غرب دریای اژه که در واقع اولین بخش از قاره اروپا است. جایی که تا اون زمان مژده انجیل به اون نرسیده بود. مکانی که یونان امروزی و جنوب شرقی اروپا رو تشکیل میده. خدا در رویایی که در اون مردی فریاد میزد به کمک ما بیا، به پولس نشون داد که باید به این مکان یعنی مقدونیه بره. جایی که با نقشه و هدف پولس خیلی خیلی فرق داشت. جایی که خیلی دورتر بود و اصلاً در مقوله فکری پولس جا نداشت. اما پولس چه کار میکنه؟ بله، او اطاعت میکنه. بله، او وسایلش رو جمع میکنه و با اطاعت از هدایت روح القدس همراه با دیگر خادمینی که با او بودن به سمت اروپا میره. دقیقاً همونطور که در آیه 10 میخونیم که میگه چون این رویا را دید بیدرنگ عازم مقدونیه شدیم، زیرا اطمینان یافتیم که خدا ما را فرا خوانده است تا به دیشان بشارت دهیم. بنابراین عزیزان، وقتی خدا راهی رو برای خدمت بر ما میبنده، این به اون معنیه که او جا و مسیر دیگه‌ای رو برای ما در نظر داره تا از ما در اونجا استفاده کنه. و به همین دلیل این خیلی مهمه که ما همواره در پوری روح به صدای خدا در کلامش حساس باشیم. دائما با خدا قدم برداریم و با گوش‌های روحانی باز به هدایت‌های او توجه کنیم و در نهایت همه اهداف و نقشه‌های خودمون رو کاملاً به او تسلیم کنیم و همواره به خاطر داشته باشیم که بسیاری اوقات اونچه به نظر ما درست و منطقی و بهترین به نظر میاد همیشه با خواست خدا یکی نیست. در ادامه در آیات 11 و 12 می‌خونیم پس از ترواس با کشتی یک راست به ساموتراکی رفتیم و روز بعد به نیاپولیس رسیدیم. از آنجا راهی فیلیپی شدیم که یکی از شهرهای عمده آن بخش از مقدونیه و از مهاجرنشین‌های روم بود و چند روز در آن شهر ماندیم. که احتمالاً در بین همه این نام‌ها نام فیلیپی رو قبلاً شنیدید. بله، کتاب فیلیپیان رو پولس به کلیسایی که بعدها در این شهر به وجود میاد می‌نویسه. فیلیپی شهری مدرن و بسیار پر رونق در شرق اروپا بود که قلمرو روم محسوب می‌شد و در واقع یکی از مستعمره‌های روم بود و تخمین زده میشه که جمعیت اون در اون زمان چیزی حدود 10 تا 15 هزار نفر بوده که برای اون زمان این عدد بزرگی بود و بر این اساس شهر فیلیپی شهری بزرگ محسوب می‌شد. این شهر به خاطر تجارت، خدمات پستی، جاده‌های سنگفرش و معماری رومیش معروف بود و شهری پیشرفته و مهم به شمار می رفت. ولی خدا در حکمت و تدارک الهی خودش نقشه‌ای بسیار عظیم‌تر برای این شهر داشت. نقشه‌ای که در اون کاری انجام میشه که در آغاز کاری بسیار کوچک به نظر میاد، اما بعد تأثیری عظیم و جهانی از خودش به جا میذاره و نه فقط این، بلکه تأثیری ابدی و ماندنی. و این اون خصوصیتیه که پادشاهی خدا داره، که همونطور که مسیح گفت از دانه به کوچکی دانه خردل شروع میشه. بله، دانه خردل که در کلام خدا به عنوان کوچکترین دانه معرفی شده، چیزی کوچک و بی اهمیت، اما وقتی رشد میکنه به درختی بسیار بزرگ تبدیل میشه. همون چیزی که مسیح در انجیل مرقس فصل 4 آیات 30 تا 32 به اون اشاره میکنه. امروز شهر باستانی فیلیپی در میان ویرانه هاست، اما آنچه خدا در اون شهر انجام داد تأثیراتی عظیم و ابدی از خودش به جا گذاشت. همون چیزی که قراره که در این برنامه ها در فصل 16 کتاب اعمال رسولان درباره‌اش صحبت کنیم. پس تا حالا دیدیم که پولس و دوستانش در ادامه این سفر جایی برای اقامت در فیلیپی پیدا می کنن تا چند روزی در اون بمونن، که احتمالاً اونها در نظر داشتن که بعد از این سفر طولانی کمی در اونجا تجدید قوا کنن. اما مطمئناً در کنار استراحت و تجدید قوا، اونها می‌خواستن که اونجا رو از لحاظ روحانی هم بررسی کنن و به این ترتیب در جستجوی فرصت برای اعلام انجیل بودن. در آیه 13 می‌خونیم روز شبات، یعنی همون روز شنبه که روز عبادت یهودیانه، از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم با این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد. ما در همه طول عهد جدید می‌بینیم که پولس عمدن و هدفمندانه به دنبال فرصت‌هایی می‌گشت تا خبر خوش انجیل رو با دیگران در میان بگذاره. او در واقع منتظر نمی‌مونه که اون فرصت‌ها به سراغش بیان، بلکه خودش به دنبال اونها بود. که البته گاهی هم اون فرصت‌ها خودشون پیش می‌اومدن بدون اینکه پولس برای اونها از قبل نقشه کشیده باشه. مثل جریان اون رویایی که قبل از اومدن به فیلیپی دید که مردی از او خواست که بیا و به ما کمک کن. اما در کل پولس همواره در فرصت و غیر فرصت در پی یافتن اشخاصی بود که قلبشون برای شنیدن درباره عیسی باز باشه. و روش معمول او این بود که وقتی وارد شهری می شد، ابتدا به ساکن برای کار بشارت و اعلام خبر خوش انجیل به کنیسه یهودیان می رفت. اما در این شهر هیچ کنیسه‌ای وجود نداشت و این مطلب نشانگر این بود که تعداد یهودیان ساکن در فیلیپی خیلی کم بود، چون برای تأسیس یک کنیسه حضور حداقل 10 مرد یهودی الزامی بود. به نظر می رسه که در شهر فیلیپی حتی 10 مرد یهودی هم وجود نداشت. برای همین بود که در اونجا کنیسه‌ای موجود نبود. اما کتاب اعمال رسولان در این بخش نشون میده که پولس انتظار داشت که در اونجا اگر چه کنیسه‌ای وجود نداره، اما مکانی باشه که یهودیان در اونجا دعا میکنن. و این به خاطر این بود که در شهرهای غیر یهودی در دنیای روم، وقتی امکان داشتن کنیسه برای یهودیان مهیا نبود، مقامات رومی اغلب مکانی رو تعیین می‌کردند تا یهودیان یا افرادی که به تازگی به یهودیت گرویده بودند در اونجا برای دعا و عبادت گرد هم بیان، که گاهی این مکان‌ها در فضای باز قرار داشتند و گاهی هم در یک اتاق بسیار کوچک. اما اونچه که خیلی معمول بود این بود که این مکان‌های دعا غالباً کنار یک منبع آبی مثل رودخونه یا دریا قرار داشتند، چرا که یهودیان قبل از دعا میبایستی آیین طهارت و شستشو انجام میدادن و به همین دلیل ترجیحاً این مکانهای دعا در کنار آب قرار داشتن. برای همینه که در آیه 13 میبینیم که پولس و همراهانش در روز شنبه که روز عبادت یهودیانه از شهر خارج میشن و به کنار رودخونه میرن با این انتظار که در اونجا مکانی برای دعا وجود داشته باشه، که در ادامه میبینیم همونطور هم میشه و اونها اون مکان دعای کنار رودخانه رو پیدا میکنن و میبینن که عده‌ای در اونجا مشغول عبادت هستن. پس در آیه 13 میخونیم روز شبات از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم با این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد. پس نشستیم و با زنانی که گرد آمده بودند به گفتگو پرداختیم. و این در حالی بود که اگه یادتون باشه، خدا در رویا به پولس نشون داده بود که مردمی در اون ناحیه هستند که ظاهراً خدا از قبل در قلب اونها کار کرده و اونها مشتاق شنیدن مژده انجیل خواهند بود. ما دقیقاً نمیدونیم که در سر پولس با دیدن اون رویا چه میگذشت. شاید او با دیدن اون مرد مقدونی که از او در اون رویا طلب کمک میکرد، امیدهای بزرگی در سر داشت که خدا حتماً کار بزرگی میخواد در فیلیپی انجام بده. شاید در اثر این رویا او انتظار داشت که جمعیت بسیار بزرگ و قابل توجهی از یهودیان در اونجا ببینه که باید به اونها بشارت بده. خب او قطعاً امکاناتی مثل امکانات امروزی رو نداشت تا مثلا در گوگل جستجو کنه و بفهمه که در فیلیپی چند یهودی زندگی میکنن. اما ظاهراً وقتی اونها به اونجا رسیدن، بر اساس اونچه خدا به اونشون داده بود، خیلی بیشتر از این رو انتظار داشت. نه یک گروه خیلی کوچک از زنان که گرده هم جمع شده باشند. بل از دید انسانی شروع چندان امیدوار کننده ای نبود و سوال اینه که پولس و همراهانش آیا با دیدن این صحنه به خودشون نمی گفتن ولی اینکه با اونچه خدا گفته بود تطبیق نمی کنه؟ آیا تو ذوقشون نخورده بود؟ آیا اونها انتظاری خیلی بیشتر از این نداشتن؟ اما بقیه داستان نشون میده که با دیدن اون صحنه با هر احساسی هم که داشتن، ولی پولس در این بین مایوس نمیشه و این رو فرصتی از سوی خدا میبینه. ظاهراً او میدونست که هیچ چیز اتفاقی و تصادفی نیست. خدا این زنان رو بر سر راه ما قرار داده و خدا میخواد ما با درمیون گذاشتن خبر خوش انجیل با اونها رو خدمت کنیم و از این فرصت استفاده کنیم و مأموریتی رو که خدا به دست ما سپرده بدون توجه به ظاهر امر با وفاداری انجام بدیم. او این زنان رو کوچک نشمرد و به دنبال چیز بزرگتر، قابل توجهتر و جذابتر نرفت، بلکه نسبت به همون گروه کوچک زنان امین و وفادار موند و به اون به عنوان یک فرصت از سوی خدا نگاه کرد. و البته ناگفته نماند که زنان در اون زمان از احترام یا نفوذ زیادی برخوردار نبودن، ولی پولس با دیده تحقیر به اونها نگاه نکرد و با امانت از این فرصت برای اجرای مأموریتی که خدا به اون محول کرده بود استفاده کرد و خب قطعاً مثل همیشه نتیجه رو هم به خدا واگذار کرد. و این درسیه برای من و شما هم، اینکه همواره بدون قضاوت سطحی در همون جایی که خدا ما رو در اونجا قرار داده، بدون نظر به ظاهر و وفادارانه کاری رو که به ما محول کرده انجام بدیم. خدا من و شما رو هم ممکنه در برخی موارد به خدمت یک یا دو نفر خونده باشه و در برخی موارد هم برای انجام مأموریتی در میان صدها نفر. اونچه که مهمه اینه که ما در اون شرایط با امانت خدمتی رو که خدا به ما سپرده انجام بدیم، با درک این که نتیجه دست خداست که چگونه یا کی اون خدمت رو به کار بگیره. برای خود من اتفاق افتاده که در شرایطی فقط در حال خدمت به 4 یا 5 نفر بودم و تا سالها هیچ ثمر خاصی در اونها مشاهده نکردم. خدمتی که اصلا خدمتی بزرگ و گسترده به شمار نمی رفت. تا اینکه سالها بعد از 1 یا 2 نفر از اونها شنیدم که خدا چطور اون روزها رو در زندگی اونها به شکلی شگفت‌انگیز به کار برده بود. برخی از شما شاید در حال حاضر در حال خدمت به بچه‌های خیلی کوچیک خودتون هستید یا خدمت و مراقبت از نوزادی که خیلی به توجه و مراقبت شما نیاز داره. یکی از دوستان من در کنار کودک 7 سالش که اوتیسم داره، به تازگی صاحب 1 دختر و پسر 2 قلو هم شده. موقعیتی که قطعاً خیلی سخته. موقعیتی که برای خدمت کردن خیلی حقیر و یا غیر جذاب و خسته کننده است. من و شما هم شاید الان در موقعیتی هستیم که به نظر نمی رسه موقعیت خدمت در ملکوت خدا باشه و به خودمون میگیم کاش خدا مرا در شرایطی قرار میداد که میتونست از من برای پیشبرد ملکوت خودش استفاده کنه. اما عزیزان اشتباه نکنید. اینو بدونید که اگر چه در شرایطی غیر جذاب به سر میبرید، اما خدا شما رو الان دقیقاً همون جایی قرار داده که میخواد شما رو به کار بگیره. نانسی دیماس ولگموت میگه وقتی به یاد میارم که پدرم چگونه ایمان آورد، پیام این بخش از کلام خدا برام پررنگ‌تر میشه. او در جلسه‌ای بسیار معمولی در آلبانی نیویورک ایمان آورد. واعظ اون جلسه هایمن اپلمن بود، یک مبشر یهودی تبار متولد روسیه. او پدرم رو نمیشناخت. پدرم در اون زمان مردی ناآرام و یاغی و سرکش بود. اما خدا یک جوری او رو به اون جلسه آورد و در همون جلسه بود که ایمان آورد و بعدها تبدیل و تحولی ریشه‌ای و بسیار عمیق در او به وجود اومد. هایمن اپلمن در اون زمان پدرم رو نمی‌شناخت و اصلا خبر نداشت که پدرم در اون جلسه نجات یافته. از دید او در اون جلسه اتفاق خاصی نیفتاده بود، به طوری که از همون اوایل هایمن اپلمن به تیم خودش میگه بریم جای دیگه چون اینجا خبری نیست. او نمیدونست که خدا جوانی یاقی به نام آرت دیماس رو نجات داده. او که بعدها تبدیل به یکی از دوستان صمیمی او و همچنین همراهان و حامیان او در خدمت شد. بله خدا در مکانی که به نظر می رسید هیچ اتفاقی در اون نمی افته، در شرف انجام کاری مهم بود. باشه که من و شما هم مثل پولس و همراهانش باشیم و فرصتی رو که خدا پیش روی ما قرار داده تحقیر نکنیم و اون رو دست کم نگیریم، بلکه اون رو از سوی خدا بدونیم و در اون با امانت مأموریت خودمون رو به انجام برسونیم. پس به اطرافتون توجه کنید. امروز خدا چه فرصتی رو در راه شما قرار داده؟ شاید این فرصت در محل کارتون باشه یا در خانوادتون یا در بین اقوام و دوستان و یا در همسایگی. در همه این موارد یک نکته مهم باید همیشه در مد نظر ما باشه و اون اینه که خدا همیشه در حال عمل کردنه. در مکانهایی که ما اصلاً انتظار اون رو نداریم و با شیوه هایی که برای ما اصلاً قابل تصور نیست. همون چیزی که برای پولس و همراهانش اتفاق افتاد. اون زنان در حال دعا بودن. ولی با اینکه حتی 10 مرد در بین اونها نبود که بشه با اونها کنیسه ایجاد کرد، اما خدا اونجا بود و برای اونها نقشه ای داشت. بله، خدا همیشه در مکانهایی که ما انتظار نداریم و به روشهایی که در تصور ما نمی گنجند در حال عمل کردنه. آیا می دونستید که همون گروه کوچک اون زنان که به سادگی برای دعا در کنار رودخونه جمع شده بودن، جرقه ای شد برای کاری که خدا در آینده می خواست در قاره اروپا انجام بده؟ بله، هنگامی که پولس و همراهانش از این فرصت، با وجود اینکه فرصتی بزرگ به نظر نمی رسید، اما برای بشارت انجیل استفاده کردند، خدا توسط اون راه رو برای کاشت بذر انجیل و ریشه دوانی و گسترش انجیل در قاره اروپا هموار کرد. چقدر حقیقتاً عجیب. در این آیه، یعنی آیه 13، ما خوندیم که نویسنده اعمال رسولان تعریف میکنه که پس نشستیم و با زنانی که گرد آمده بودند به گفتگو پرداختیم. کلام خدا به ما نمیگه که پیغامی که اون روز اونها به این زنان میدن دقیقاً چی بوده، یا به قول معروف متن موعظه یا موضوع صحبت پولس از کجا شروع شده و به کجا ختم شده. اما اونچه که مسلمه اینه که ما میدونیم که پولس در هر جایی که قدم میگذاشت هدف صحبتش چی بود. بله، عیسی. و اینکه عیسی همون مسیح موعوده، اون مسیح نجات دهندهی که به قوم یهود وعده آمدنش داده شده بود و اونها در انتظارش بودن. پولس قطعاً از زندگی عیسی، مرگ او و رستاخیز او به اونها گفته و اینکه اونها باید از گناهانشون توبه کنن و برای نجات به مسیح ایمان بیارن. این شالوده پیامی بود که پولس همیشه به همه میداد، چون پیامی والاتر، مهمتر و سرنوشت سازتر از این وجود نداره. پیامی که همه از هر رنگ و نژاد به اون نیاز دارن. و حالا وقتی که به آیه 14 میرسیم، در اینجا یک زنی به ما معرفی میشه که لیدیا نام داره و مطالعه ما در چند برنامه آینده در واقع دور او میچرخه. در این آیه، یعنی آیه 14، میخونیم در میان آنان، یعنی در میان اون زنایی که در کنار رودخونه بودند و پولس و همراهانش با اونها شروع به گفتگو درباره مسیح میکنن، زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گوش فرا میداد. او لیدیه یا لیدیا نام داشت و فروشنده پارچه های ارغوان بود. واژه لیدیا در واقع به معنای زن لیدیاییه که ممکنه این واقعا نام او بوده باشه و یا شاید هم فقط به این معنا بوده که او اهل منطقه لیدیه بوده. البته او اصالتاً از شهر تیاتیرا بود که در بخش یونانی لیدیه واقع شده بود که الان در غرب ترکیه قرار داره. منطقه لیدیه همچنین شامل شهرهایی از قبیل افسوس، سمیرنا، ساردس و فیلادلفیه که احتمالاً همه این اسامی رو در کلام خدا شنیدید و براتون اسامی آشنا هستن. اسامی که همگی در کتاب مکاشفه هم با اونها برمیخوریم. در اون بخشی که یوحنای رسول نامه هایی خطاب به کلیساهای موجود در این شهرها می نویسه. و سوالی که پیش میاد اینه که در همه این شهرهایی که همگی در استان لیدیه قرار گرفته بودن، چطور این کلیساها پدید اومده بودن؟ آیا امکان داره که خدا از لیدیا استفاده کرده باشه تا به زادگاهش برگرده و پیامی رو که در آن روز در کنار رودخانه در فیلیپی شنیده بود رو با خودش به اون نواحی برده باشه و با دیگران در میان گذاشته باشه؟ ما دقیقاً نمیدونیم. تنها چیزی که ما میدونیم اینه که او از منطقه لیدیه به فیلیپی مهاجرت کرده بود، شهری که حدود 380 کیلومتر از زادگاهش فاصله داشت که در اون زمان مسافت زیادی محسوب میشد. و اینکه او از محل زادگاهش انقدر دور نقل مکان کرده بود، برای اون زمان چیز بزرگی محسوب می شد. از سوی دیگه این آیه این رو هم به ما میگه که او فروشنده پارچه های ارغوانی بود. برابر این او زنی هم هست، اهل کار و تجارت. نکته قابل توجه اینه که تیاتیرا که زادگاه لیدیا بود، به خاطر صنعت تولید رنگ پارچه خیلی شهرت داشت. یکی از مفسران کتاب مقدس میگه که این رنگ‌ها از گران قیمت‌ترین و پرتقاضاترین رنگ‌ها در دنیای روم اون زمان بودند. اونها به خاطر استفاده در تولید منسوجات و پارچه‌هایی با رنگ‌های زیبا، مخصوصاً قرمز و ارغوانی، خیلی معروف بودند. دو رنگی که خیلی گرون قیمت به شمار می‌رفتند. در کتاب مقدس رنگ ارغوانی یا بنفش نماد ثروت و سلطنته. مثلا در لوقا فصل 16 آیه 19 ما می‌بینیم که صحبت از مردی ثروتمند میشه که جامه‌ای از ارغوان و کتان لطیف به تن می‌کرد و همه روزه به خوشگذرانی مشغول بود. که این جامعه ارغوانی که در اینجا به اون اشاره شده، جامعه مخصوص ثروتمندان بود. در مرقس فصل 15 آیه 17 هم می‌خونیم که سربازان بر عیسی ردایی ارغوانی می‌پوشونند و تاجی از خار بر سرش می‌ذارن و به تمسخر او می‌پردازن و در مقابلش تعظیم می‌کنن و به مسخره به او میگن سلام ای پادشاه یهود. در واقع اون ردای ارغوانی رنگ نماد پادشاهی بود و اونها برای اینکه مسیح رو به سخریه بگیرن، اون رو بر او میپوشونن. و حالا ما لیدیا رو میبینیم که شغلش تجارت این گونه پارچه‌های قیمتی بود و حتی شاید هم در سطحی بالاتر، یعنی در صنعت تولیدات رنگرزی پارچه‌های قیمتی و خرید و فروش عمده اونها مشغول به کار بوده. به هر حال هر چه که هست، به نظر میرسه که او زنی کارآفرین و پرتحرک بود و در بازاریابی برای این گونه منسوجات گران قیمت خیلی وارد بود. شاید هم اون لباس‌های ابریشمی گران قیمت به مشتریان ثروتمند می‌فروخته. از سوی دیگه ما می‌دونیم که در شهر تیاتیرا یک صنف رنگرزان مشهور هم وجود داشته که در واقع یک انجمن معتبر بوده و احتمالاً لیدیا هم عضو اون بوده و شاید هم نمایندگی اون رو در فیلیپی به عهده داشته. فعالیت‌های این انجمن اغلب با مذاهب بت‌پرست و مهمانی‌ها و اعمال و روابط غیر اخلاقی مرتبط بود. بنابراین لیدیا هم ممکنه که در معرض اعمال دنیوی گناه آلود و آیین‌های شیطانی قرار گرفته باشه. او در جامعه‌ای زندگی می‌کرده که در کل مرد سالار بوده. اما اونچه مسلمه اینه که او زنی شجاع و قوی و با استعدادها و توانایی‌های طبیعی بوده. زنی مستقل و با بیزنسی موفق. و همونطور که در ادامه فصل می‌بینیم، او خونه‌ای بزرگ هم داشته که از عهده اون خوب برمی‌اومده و با روحیه مهمان نوازی که داشته، مهمانانی رو هم در خونه‌اش جا می‌داده. در برنامه آینده بیشتر به ادامه داستان لیدیا خواهیم پرداخت. اما مایلم که در خاتمه این برنامه به نکته‌ای خاص در زندگی لیدیا اشاره کنم و اون وجود فیض خدا و تدبیر الهی در زندگی لیدیاست. یا به عبارتی وجود تدارک الهی در زندگی لیدیا. چیزی که در زندگی من و شما هم دیده میشه. اول از همه ما میبینیم که خدا در تدارک و تدبیر خودش دل او رو برای شنیدن پیغام انجیل مسیح آماده میکرده. خب این واضحه که او زنی خدا پرست بود. یعنی به خدای یهودیان که همون خدای کتاب مقدس ایمان داشت. ولی او حاضر هم شد که بیشتر درباره این خدا بشنوه. و به تعالیمی که درباره او داده میشه گوش فرا بده. برابر این او زنی بود شنونده نسبت به کلام خدا. که بعد هم میبینیم که با دلی باز پیغام انجیل رو میپذیره و به مسیح ایمان میاره. اما در این حال ما این رو هم میبینیم که خدا از قبل برای نجات دادن این زن نقشه کشیده بود و برای اون تدارکاتی دیده بود. این اتفاقی نبود که درست در زمان عبادت در کنار اون نهر او با پولس و همراهانش ملاقات کنه و پیغام انجیل رو از اونها بشنوه. اگه به خاطر داشته باشید ما دیدیم که زادگاه اصلی لیدیا، لیدیه یا همون تیاتیرا بود که او از اونجا مهاجرت کرده بود و مسافتی بسیار زیاد رو به سوی فیلیپی طی کرده بود تا به این شهر نقل مکان کنه و حالا در فیلیپی زندگی میکرد. از سوی دیگه آیا این رو هم به خاطر دارید که چطور خدا نقشه پولس و همراهانش رو هم عوض کرد و در اثر اون رویایی که پولس دید چطور اونها تصمیمشون رو تغییر دادن و صدها کیلومتر رو از راه زمینی و دریایی طی کردن که در نهایت هم میبینیم به فیلیپی میرسن؟ بله خدا سفر پولس و دوستانش و همینطور مهاجرت لیدیا رو در حاکمیت و تدارک خودش طوری تنظیم کرده بود تا اونها در شهر فیلیپی در یک نقطه مشترک به هم برسن و همزمان در کنار اون نهر همدیگر رو ملاقات کنن. چرا؟ تا اونها پیغام انجیل رو به این زن برسونن و تا لیدیا هم پیغام انجیل رو از اونها بشنوه. و در این حین و بین خدا دل او رو هم آماده کرده بود تا پیام انجیل رو بپذیره. این تدارک از پیش برنامه ریزی شده خدا با مراجعه به نقشه آخر کتاب مقدس به شکلی ملموس‌تر قابل مشاهده است. وقتی به نقشه آخر کتاب مقدس نگاهی میندازیم و میبینیم که فیلیپی کجا قرار داره و تیاتیرا یعنی زادگاه لیدیا کجا قرار گرفته و اینکه پولس از کجا سفر خودش رو شروع کرد و چطور به فیلیپی رسید و چگونه صدها کیلومتر راه زمینی و دریایی رو طی کرد و اینکه چگونه در پی دیدن اون رویای شبانه خدا بر سر راه او و تلاش‌های او برای رفتن به شهرهای دیگه مانع ایجاد کرد، همگی به وضوح نشون میدن که خدا چطور به شکلی شگفت‌انگیز در حاکمیت خودش داشت قدم‌های این دو یعنی پولس و لیدیا رو کنترل می‌کرد تا در یک زمان در فیلیپی به هم تلاقی کنن، تا یکی پیغام انجیل رو با دیگری در میان بگذاره و دیگری هم با شنیدن اون پیغام به مسیح ایمان بیاره. چقدر حقیقتاً شگفت‌انگیز و در این حال زیبا و پرجلال. این چیزیه که خدا در زندگی من و شما هم انجام داده و میده. او اتفاقات مختلف خوب و بد زندگی ما که اغلب فقط یک اتفاق تصادفی به نظر میرسن رو هم در حاکمیت و تدارک الهی خودش در کنار هم قرار میده. درست مثل آهنگی که یک آهنگساز ماهر از قبل تصنیف و تنظیم کرده باشه و نوت‌های اون رو کنار همدیگه قرار داده باشه تا آهنگ زیبایی از اون تولید بشه. بله، به همین شکل او قدم‌های ما و رخدادهای زندگی ما رو طوری تنظیم و هدایت می‌کنه که هدف‌های عالی و بسیار مهم و سرنوشت ساز خودش رو در زندگی ما پیاده کنه. اتفاقات و نقشه‌هایی که اغلب تا وقتی که بعدها به گذشته نگاه نکنیم متوجه ارتباط شگفت‌انگیز و هدفمند اونها نمی‌شیم. و وقتی اونها رو می‌بینیم اون وقته که با تعجب به خودمون می‌گیم اوه، پس خدا داشت در خلال این جریان و در این اتفاق این کار رو میکرد. چقدر عجیب. و خب قطعاً چیزهایی هم هست که هنوز ما قادر به دیدن هدف و ارتباط اونها با هم نیستیم. ولی بیاد به زندگی خودمون دقیق تر نگاه کنیم. خدا در زندگی ما چی رو به چی مربوط کرده؟ و چطور اهداف عالی خودش رو به پیش برده؟ چطور نقشه های پر از محبت خودش رو در زندگی ما پیاده کرده؟ و مهمتر از همه چطور وقایع رو یکی پس از دیگری کنار هم چفت و بحث کرده و یا از چه کسایی استفاده کرده تا ما برای اولین بار درباره عیسی و پیغام نجات بخش او بشنویم. و نه تنها این، بلکه خدا چطور من و شما رو هم به شکلی عجیب بر سر راه دیگران قرار داده تا آنها توسط ما با مسیح آشنا بشن، خبر خوش انجیل رو از ما بشنون و یا درباره او از ما تعلیم بگیرن. شرایطی که خداوند با تدارک الهی و حکمت خودش ما رو در زمانی خاص و در مکانی خاص قرار داده تا با فرد یا افرادی خاص که مسیح نیاز اصلیشون بوده ملاقات داشته باشیم و درباره او با اونها صحبت کنیم. شرایطی که سرنوشت ابدی اون افراد رو برای همیشه عوض کرده. همین چند وقت پیش بود که از خانومی پیغامی دریافت کردم که میگفت شاید تو منو به یاد نداشته باشی، ولی میخوام ازت تشکر کنم که سالها پیش در زمان دانشجویی درباره مسیح و خبر خوش انجیل با من صحبت کردی. باید اعتراف کنم که اون روز نه فقط سرنوشت ابدی من رو برای همیشه عوض کرده، بلکه آرامش و شادی رو که امروز در مسیح یافتم همش بستگی به اون روز داشته. شادی و آرامشی که حاضر نیستم به هیچ وجه اون رو با هیچ چیز دیگه ای معاوضه کنم. و بنابراین خودم رو مدیون تو میدونم. بله عزیزان، این تدبیر و تدارک خدا بوده که با قرار دادن افراد و سطح اتفاق در کنار هم من و شما امروز ایمان بیاریم و خود ما هم برای ایمان آوردن دیگران به کار برده بشیم. همون چیزی که برای ایمان آوردن لیدیا توسط بازداشتن پولس و همراهانش از رفتن به آسیا و فرستادن اونها در سفری طولانی به فیلیپی اتفاق افتاد، تا اونها بتونن در کنار نهر با این زن یعنی لیدیا که اون هم سالها پیش به فیلیپی مهاجرت کرده بود ملاقات کنن. و در حالی که خدا از قبل قلب او رو برای شنیدن پیغام انجیل گشوده بود، این خبر خوش رو به او برسونن. حقیقتاً چه خدایی، جلال بر نامش تا ابد. ای خداوند، چقدر شکرگزار تو هستم برای داستان عالی و بزرگی که در زندگی‌های خود ما و از طریق ما در زندگی‌های دیگران می‌نویسی. شکر برای همه تدبیرها و تدارکاتی که از قبل در زندگی‌های ما ترتیب دادی و حتی شکر برای زمان‌هایی که به نقشه‌ها و دعاهای ما جواب نمی‌دی. برای اون شرایطی که می‌گذاری با درهای بسته و بن‌بست‌ها روبرو بشیم. و حتی برای اون شرایطی که احساس گیجی می کنیم و اصلاً از کارها و اهداف تو سردر نمیاریم. چرا که خداوند، همونطور که این بخش از کلام خدا به ما نشون داد، ما می دونیم که تو نقشه‌ای خاص برای ما داری. در این حال، تو رو شکر هم می گیم. برای اون موقعیت‌هایی هم که ما رو به جایی می فرستی که اصلاً در برنامه و نقشه ما جا نداشته. شکرت می کنیم که هیچ اتفاقی در زندگی ما تصادفی نیست. و تو از اون قصد و هدفی داری. خداوند، امروز تو در دل زنانی که این برنامه رو گوش دادن کار کن. ایمان دارم این هم تصادفی نبوده. چرا که رخدادهای زندگی ما از نظر ما اتفاقی و یا یک تصادف تلقی میشن. اما در نظر تو تصادف نیستن و تدبیر و تدارک تو هستن. خداوند، در قلب این عزیزان کار کن. با اونها صحبت کن و مثل لیدیا، دل اونها رو برای شنیدن صدای خودت باز کن و در این حال همونطور که پولس و همراهانش با گوشی شنوا نسبت به هدایت‌های تو از تو اطاعت کردن به همه ما کمک کن تا ما هم مثل اونها در رویارویی با درهای بسته دل سرد نشیم و هنگامی که تو مسیر ما رو عوض می‌کنی با اشتیاق و اعتماد به تو و راه‌های تو آماده ی حرکت و رفتن و در میان گذاشتن خبر خوش تو با دیگران باشیم. حتی وقتی که تو ذوقمون میخوره یا جایی که تو ما رو به اونجا فرستادی جایی مهم به چشم نیاد و خدمتی بزرگ به نظر نرسه، باشه که خداوند با اعتماد به تو به خاطر داشته باشیم که تو در همه شرایط در پشت صحنه در حال عمل هستی و داری بذرهای انجیل رو میکاری و با نقشه های عالی خودت افراد رو به سوی خودت میکشی و کلیساهای خودت رو بنا می‌کنی. تو رو برای افکار و اعمال عظیم و غیر قابل تفحص تو می‌پرستیم و حمد می‌خوانیم. در نام عیسی، آمین.
آمین. بله. خدا رو حقیقتاً شکر برای تدبیر و تدارکات عالی خداوند. تدارکاتی که حتی وقتی اونها رو درک نمی‌کنیم، اما میتونیم به اونها اعتماد کنیم که بهترین هستند. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده از سری برنامه های لیدیا، زنی با قلبی گشوده و خانه‌ای گشوده، دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر به بررسی زندگی این زن بپردازیم. زنی که زندگیش پیغام های عالی زیادی رو با ما در میون میذاره.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.